نفت ایران مغموم نبود. یک سرمایه گذار استرالیایی به نام ویلیام ناکس دارسی. اوج رابطه دوستانه فیشر و دارسی به سال 1282 برمیگردد، ایامی که دارسی به سراغ سر جان فیشر معاون وزارت دریاداری بریتانیا رفت و پیشنهاد وسوسه کننده‌ای به او داد. دارسی که دیگر سرمایه چندانی برای کشف طلای سیاه در ایران نداشت، سرخورده از این وضعیت به دنبال شریک کردن دولت بریتانیا در امتیاز خود بود و برای متقاعد کردن لندن روی نقطه قوت این کشور دست گذاشت. او میدانست قدرت انگلیسی ها در نیروی دریاییشان خلاصه شده، پس روی برنامه آلمان برای نفت‌سوز کردن کشتی هایش دست گذاشت و پیشبینی کرد برلین با طرح جدید خود به زودی بریتانیا را در دریای نفت غرق می کند. یک سال پس از این دیدار فیشر به وزارت دریاداری رسید و بلافاصله ایده دوست قدیمیش را مطرح کرد. او به یک کمپانی نفتی به نام شرکت نفت برمه فشار آورد تا با خرید بخشی از امتیاز دارسی به تامین منافع بریتانیا کمک کند. شرکت نفت برمه هم به ایران آمد و مدیریت شرکت نفت ایران و انگلیس را به چارلز گرین‌وی اعطا کرد تا ایران در تاریخ 5 خرداد 1287 به نفت برسد، در شهری به نام مسجد سلیمان. کشف نفت بهترین خبر برای بریتانیا بود، اما یک مشکل جدی لندن را آزار می‌داد. انگلستان که در آن سالها نیازهای نفتی خود را از شرکت شل تأمین می‌کرد، نگاه بدبینانه‌ای به این کمپانی داشت و به دنبال جایگزینی یک منبع بزرگ و مطمئن برای کاهش وابستگی به شل بود. فیشر به پارلمان رفت و با یادآوری اینکه شل تنها به منافع خود فکر می‌کند و نه بریتانیا، خطر بلعیده شدن نفت ایران توسط این کمپانی را در پارلمان جا انداخت. بزرگترین منتقد ایده فیشر وقتی در سال 1290 جای او را در وزارت دریاداری گرفت، مسیری را در پیش گرفت که برای شل یک موهبت بزرگ بود. وینستون چرچیل تلاش‌های 8 ساله فیشر را چیزی جز یک توهم حساب نمی‌کرد، اما اندکی بعد به یک باره از موضع خود عقب نشست و از ضرورت نفت سوز کردن کشتی ها و زیر دریایی ها گفت. با این حال یک مشکل بزرگ وجود داشت. بر اساس قوانین بریتانیا دولت نمی توانست به فعالیت های بخش خصوصی از جمله نفت ورود کند. چرچیل برای عبور از این مانع بزرگ طرح ویژه ای را به پارلمان برد که تصاحب 51% از سهام شرکت نفت ایران و انگلیس را پیشنهاد کرده بود. لندن معتقد بود برای تامین سوخت کشتی ها باید منبع دولتی و مطمئنی در اختیار وزارت دریاداری قرار بگیرد که ایران بهترین نقطه برای تحقق این هدف بود. کمپانی شل به عنوان بزرگترین مخالف این ایده کاملا درک کرده بود که در صورت تصویب طرح چرچیل نفوذ نفتی خود را در دولت بریتانیا از دست می دهد. تشدید لابی های شل در پارلمان برای رد این طرح، چرچیل و گرین‌وی مدیرعامل شرکت نفت ایران و انگلیس را ترسانده بود. با این وجود هر دو تا توانستند به شل تاختند و مجلس را برای تصویب طرح خود تحریک کردند. در نهایت پارلمان با درخواست چرچیل موافقت کرد تا دورانی جدید آغاز شد. جنگ که آغاز شد، کشتی های انگلیسی نفت زیادی نداشتند. میزان تولید نفت ایران تنها معادل 1% از کل تولید نفت جهان بود که کفاف نیازهای لندن را نمی داد. انگلیسی ها برای آنکه در برابر قدرت دریایی جرمن ها شکست نخورند، نیازشان را از آمریکایی تامین کردند که 65% تولید نفت جهان را در دست داشت. دولت بریتانیا همزمان به شرکت نفت ایران و انگلیس هم فشار می آورد تا هرچه سریعتر میزان تولید نفت را افزایش دهد. همین هم شد. تولید نفت ایران به 18,000 بشکه در روز افزایش یافت که 10 برابر استخراج نفت در سال 1291 بود. انگلیسی ها در ادامه برنامه های خود با خرید سهام شرکت دولتی بریتیش پترولیوم آن را با شرکت نفت ایران و انگلیس ادغام کردند، به امید آن که به فعالیت‌های نفتی در ایران سرعت دهند. دولت هم برای خارج شدن از زیر سایه نفت آمریکا هیچ توجهی به اعتراضات داخل ایران نمی‌کرد. همین کافی بود تا اعتراضات در داخل به اوج برسد و موضوع نقض حاکمیت ملی بر سر زبان‌ها بیفتد. انتشار برخوردهای تحقیرآمیز انگلیسی‌ها با دولت و مردم ایران از یک سو و ناچیز بودن سهم کشور از تولید و صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی از سوی دیگر، فشارها به رضا پهلوی را افزایش داد. پهلوی اول پس از به توافق نرسیدن با انگلیسی‌ها برای اصلاح قرارداد، امتیاز نفت را در سال 1311 به صورت یک طرفه فسخ کرد. فسخی که البته منجر به انعقاد قرارداد بهتری برای انگلیسی‌ها شد. بر اساس قرارداد جدید که چند ماه بعد امضا شد، عواید ایران از محل عملیات صادرات نفت افزایش یافت، اما 32 سال دیگر به عمر قرارداد قبل اضافه شد. یک اتفاق جذاب برای لندن که نفت ایران را تا سال 1372 برای خود کنار می‌گذاشت. مهمترین ثمره این قرارداد تاریخی و جذاب چند سال بعد خود را نشان داد. سالهایی که یک جنگ دیگر باز هم قدرت نفت را به رخ جهانیان کشید. با شروع جنگ جهانی دوم، ژاپنی‌ها مناطق نفتی شرق آسیا را به کنترل خود درآوردند که یکی از پایگاه‌های اصلی نفتی آمریکا و انگلستان بود. تجربه جنگ جهانی اول می‌گفت در این جنگ هم جبهه‌ای برنده است که نفت داشته باشد. بریتانیا که نفت ایران را به عنوان یکی از منابعش در دسترس داشت، در همان ابتدای جنگ سربازان خود را برای محافظت از منافع خود از جنوب وارد ایران کرد و بلافاصله رضا شاه را به دلیل حمایت از نازی‌ها برکنار و پسرش را به جای او نشاند. لندن دوست نداشت جریان نفت ایران حتی برای یک روز قطع شود. آنها بخش مهمی از سوخت کشتی‌ها و هواپیماهای خود را از پالایشگاه آبادان تأمین می‌کردند، به طوری که در سال 1323 یک میلیون تن بنزین هواپیما از این پالایشگاه در اختیار نیروی هوایی بریتانیا قرار گرفت. منابع نفت ایران به حدی ارزشمند شده بود که استالین رهبر شوروی در اواخر جنگ جهانی دوم با اشغال بخشی از خاک ایران امتیاز نفت شمال را از حکومت ایران طلب کرد، شبیه همان امتیازی که انگلستان در جنوب داشت، و همین موضوع سرآغاز اختلافات بزرگی شد. مسکو می گفت در صورتی سربازان خود را از مناطق شمالی ایران بیرون می برد که این امتیاز را به دست آورد. در چنین شرایطی حزب توده که مدافع سرسخت کمونیسم و مسکو در ایران بود، فعالیت‌های ضد انگلیسی خود را در ایران تشدید کرد. در آن زمان 40% نفت خاورمیانه در ایران تولید می‌شد و این همان نقطه‌ای بود که حساسیت نخستین کشور نفتی منطقه را برای بریتانیا و آمریکا بیشتر کرد. گرچه روس‌ها اندکی بعد با گرفتن امتیاز نفت شمال ایران را ترک کردند، ولی در تهران همه چیز در حال تغییر بود. خبرهای مهمی از مجلس سنا می رسید. تعدادی از نمایندگان می خواستند با تصویب یک قانون مهم نفت را ملی کنند. گرچه انگلستان نسبت به این تحرکات هشدار داد، اما در تاریخ 29 اسفند 1329 صنعت نفت ایران ملی اعلام شد. لندن خشمگین از اینکه بزرگترین دارایی خارجی خود را از دست داده، طرح وای را روی میز گذاشت. کاخ سفید که می‌خواست قدرتی برای متحدش باقی نگذارد، طرح انگلستان را به مثابه فرصتی بزرگ برای شوروی می‌دانست که در صورت اجرایی شدن، مسکو بهانه لازم برای لشکرکشی به ایران را به دست می‌آورد. لندن اما این استدلال را رد می‌کرد. بخش مهمی از دارایی‌های نفتی انگلیس ایران و چرچیل اگر آن را از دست می داد، علاوه بر یک آبروریزی بزرگ، دیگر نمی توانست قدرت انگلستان را در برابر ایالات متحده احیا کند. واشنگتن برای آنکه در ظاهر به چرچیل اطمینان دهد می خواهد به او کمک کند و چشم داشتی به منابع ایران ندارد، در تیر ماه 1330 یک دیپلمات کارکشته را برای پادرمیانی به تهران فرستاد. آوریل هریمن که یکی از مهره‌های مورد اعتماد ترومن بود، پس از ورود به تهران به دیدار دکتر محمد مصدق و آیت الله کاشانی از رهبران ملی شدن صنعت نفت رفت تا با مذاکره همه چیز را به پیش ببرد. انگلستان چندان با آمریکا خوشبین نبود و ترجیح داد مسیر دیگری را هم پیگیری کند. لندن برای افزایش فشار به دکتر مصدق تحریم‌های همه جانبه و گسترده‌ای را علیه ایران به کار گرفت. بریتانیا در ابتدا اعلام کرد هر شرکت یا کشوری که از ایران نفت بخرد مجازات می‌شود. در مرحله بعد دسترسی ایران به شبکه مالی و خطوط اعتباری را قطع کرد و در نهایت بنادر ایران را جزو مناطقی قرار داد که هیچ کشتی حق پهلوگیری در آن را ندارد. با اجرایی شدن این تحریم، تولید و صادرات نفت از رقم 666 هزار بشکه به کمتر از 100 هزار بشکه در روز رسید و آمریکا هم با افزایش 2 میلیون و 100 هزار بشکه استخراج نفت از سایر مناطق میزان تولید جهان را به رقم 13 میلیون بشکه در روز رساند تا کمبود نفت ایران در بازارها احساس نشود. در چنین شرایطی نخست وزیر ایران به واشنگتن رفت و از ترومن خواست وامی را به دولت بپردازد. رئیس جمهور آمریکا به خوبی متوجه تأثیر تحریم‌های انگلستان که خودش نیز در سایه از آن حمایت می‌کرد شده بود. ولی برای آنکه این شرایط موجب نفوذ شوروی در ایران نشود، به نخست وزیر قول داد به او کمک مالی کند. انگلیسی‌ها مستأصل از روند مذاکرات آمریکا و ایران، فشارهای خود را به واشنگتن بیشتر کردند تا هر چه زودتر تکلیف روشن شود. ترومن اما به چرچیل گفت انگلستان باید ملی شدن صنعت نفت ایران را به رسمیت بشناسد و به شرایط دولت ایران تن دهد. یکی از شروط دکتر مصدق برای بریتانیا نشان می‌داد آمریکایی‌ها برای حذف انگلیس برنامه ویژه‌ای را تدارک دیدند. واشنگتن این خواسته مهم را برای چرچیل جا انداخت که مصدق در شرایطی تن به صلح می‌دهد که لندن فقط خریدار نفت ایران باشد و مهندسان و کارشناسانش هم به استخدام شرکت ملی نفت ایران درآیند. بریتانیا که مالکیت نفت ایران را می‌خواست زیر بار این خواسته نرفت و دوباره گزینه حمله نظامی را مطرح کرد، ولی ترومن باز هم با آنها مخالفت کرد. شرایط دیگر برای لندن غیر قابل تحمل شده. انگلستان برای رها شدن از مانع بزرگی به نام هری ترومن باید روی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قمار می‌کرد به امید آنکه با رئیس جمهور بعدی به ایران باز کردن. وقتی دوایت آیزنهاور جمهوری خواه به ریاست جمهوری آمریکا رسید، انگلستان طرح ویژه خود را به کاخ سفید برد. رئیس جمهور جدید پیشنهاد لندن را با جان فاستر دالاس، وزیر امور خارجه خود و برادرش آلن دالاس که رئیس CIA شده بود در میان گذاشت. گزارش‌های ارسالی از تهران نشان می‌داد دکتر مصدق به سمت دیکتاتوری حرکت می‌کند. حکومت نظامی تمدید شده و همه پرسی به سبک کمونیست ها برگزار می شود. نیروهای وفادار به نخست وزیر، چه ملی گرایان و چه مذهبی ها، از مصدق فاصله گرفتند و تحریم های غربی توانسته وضعیت اقتصادی ایران را در بحران فرو ببرند. انتخاب مصدق به عنوان مرد سال از سوی مجله تایم آمریکا هم باعث شده بود تا بسیاری از مخالفان سیاست های ایالات متحده و انگلستان نخست وزیر را آلت دست واشنگتن بنامند. موضع‌گیری های مصدق کار را به جایی رساند که منتقدانش می گفتند او در صدد جایگزین کردن آمریکا به جای انگلستان است، موضوعی که شوروی را هم به تحرک بیشتر در داخل ایران سوق داد. این تحرکات از سوی آمریکا به شدت رصد می شد، به ویژه در ماه‌های پایانی دولت مصدق که آناتولی لاورنتیف به عنوان سفیر جدید شوروی در ایران منصوب شد. تحلیل‌های CIA کودتای روسی علیه مصدق را محتمل‌تر از گذشته ارزیابی می‌کرد تا سرانجام آیزنهاور به کودتا علیه مصدق رضایت دهد. عملیاتی به نام آژاکس که با هدایت CIA و همکاری سازمان جاسوسی بریتانیا اجرایی شد. با بازداشت نخست وزیر محمد رضا پهلوی از ایتالیا به ایران بازگشت. مصدق هم با محاکمه در یک دادگاه نظامی به تبعید رفت تا داستان ملی شدن صنعت نفت یک برندگی بزرگ داشته باشد. همان کشوری که با کوتاه کردن دست شوروی از ایران برای افزایش قدرت نفتیش برنامه‌ریزی مفصلی کرده بود. با کنار رفتن مزاحم‌ها و آماده شدن شرایط برای غصب نفت، دولت آمریکا هربرت هوور را به عنوان رابط نفتی خود به شاه معرفی کرد. هوور به عنوان یک چهره شناخته شده در جهان نفت، همان کسی بود که با طراحی قراردادهای جدید ونزوئلا، نفت سرخپوستان را به ایالات متحده هدیه کرده بود. 5 شرکت نفتی آمریکا که در آن زمان به تولید نفت در عربستان مشغول بودند، علاقه ای به حضور در ایران نداشتند. این کمپانی ها به دولت پیام دادند حال ما با نفت سعودی خوب است و نیازی نمی‌بینیم به شمال خلیج فارس بیاییم. در مقابل مقاومت کمپانی ها، انگلیسی ها فقط تماشاچی بودند و احساس رودست خوردن داشتند. به همین دلیل وقتی به واشنگتن اعتراض کردند، با این پاسخ هوور مواجه شدند: کسی که پول دسته ارکستر را می‌پردازد، دعوت مهمانان هم با اوست. این جمله تاریخی نشان داد که آمریکا برای نفت ایران برنامه ویژه‌ای دارد و بریتانیا باید با آن کنار می‌آمد. انگلیسی‌ها هم مجبور شدند با ارسال دعوتنامه‌هایی به شرکت‌های آمریکایی از آنها دعوت کنند تا برای تشکیل کنسرسیوم به لندن بروند. اما کمپانی‌ها بی‌تفاوت نسبت به این درخواست، لندن را تحقیر کردند. کاخ سفید در واکنش به تمرد کمپانی‌ها با لحنی تهدیدآمیز از آنها خواست تا خود را هر چه سریع‌تر برای حضور در کنسرسیوم آماده کنند. اختلاف در حال بالا گرفتن بود که شرکت جرسی در نامه‌ای به دالاس وزیر امور خارجه نوشت: نفت ایران برای ما هیچ انگیزه اقتصادی ندارد، اما برای منافع ایالات متحده و امنیت ملی کشورمان آماده همکاری با دولت آمریکا است. در نهایت 5 کمپانی جرسی، سوکانی، استاندارد کالیفرنیا، گالف و تکساکو در قالب کنسرسیومی که شرکت نفت ایران و انگلیس و شرکت نفت فرانسه هم در آن حاضر بودند به ایران آمدند و بدون هیچ مشکلی در تاریخ 27 مهر 1333 صاحب 40% نفت ایران شدند. افزایش قدرت نفتی ایالات متحده واشنگتن را در چنان موضعی قرار داد که وقتی انگلستان، فرانسه و اسرائیل در واکنش به ملی شدن کانال سوئز به مصر یورش بردند، با یک تهدید بزرگ مواجه شدند. از نظر آیزنهاور و دولت او، بسته شدن کانال سوئز یعنی ضربه بزرگ به هژمونی آمریکا و نظم جریان انرژی. انگلستان باید به این وضعیت پایان می‌داد، چرا که آمریکا به لندن هشدار داده بود در صورت ادامه این روند ممکن است صادرات نفت به بریتانیا محدود و در نهایت تحریم شود. آمریکا در آن سالها برنامه احیای قدرت اقتصادی بلوک غرب را در دست اجرا داشت. برنامه‌ای به نام مارشال که نفت برای موفقیت‌آمیز بودنش حیاتی بود. بندکی اخلال در روند جریان جهانی انرژی می توانست رویاهای واشنگتن را بر باد دهد. برخورد شدید آمریکا با انگلستان نشان داد کاخ سفید بر سر مسئله نفت و تأمین امنیت جریان آن با هیچ کشوری تعارف ندارد، حتی اگر آن کشور متحدش باشد. نظمی که آمریکا برای نفت ایجاد کرده بود به میزان مصرف جهان هم افزود. همین موضوع شاه را وسوسه کرد تا از کنسرسیوم بخواهد تولید نفت ایران را افزایش دهد. اما آمریکایی‌ها که تولید نفت عربستان را نیز در دست داشتند، نمی‌خواستند منافع خود را در رقابت نفتی تهران و ریاض به خطر بیاندازند. محمد رضا که اختیار زیادی در نفت نداشت، از طریق کانال‌های سیاسی از واشنگتن درخواست کرد تا کمپانی‌ها را برای افزایش تولید راضی کند. کاخ سفید به منظور برقراری تعادل در خاورمیانه و همچنین حفظ رضایت عربستان، در ابتدا همه پیشنهادات محمد رضا را رد کرد. اما برای جلوگیری از تکرار دوران ملی شدن صنعت نفت، فرمولی را تنظیم کرد که دو کشور ایران و عربستان همزمان با یکدیگر به افزایش تولید نفت مشغول باشند. این فرمول جواب داد. از ابتدای دهه 40 شمسی تا ابتدای دهه 50، این دو کشور با اختلاف 5% از یکدیگر نفت را از چاه‌های خود بیرون می‌کشیدند. چراغ سبز واشنگتن برای افزایش تولید نفت ایران درست مصادف با روزهایی بود که مصرف نفت ایالات متحده و جهان رو به افزایش بود و منابع خاورمیانه با باید تا جایی که می توانستند نفت تولید می کردند. آمریکا طی یک دهه از بزرگترین تولید کننده نفت دنیا به بزرگترین مصرف کننده تغییر شکل داد و روزانه بیش از 6 میلیون بشکه نفت وارد می کرد. عددی که باید توسط همه تولید کنندگان نفت تامین می شد و ایران هم از آن مستثنا نبود. شاه علاقه بسیاری داشت تا نفت ایران را به ایالات متحده صادر کند، اما قانونی که واشنگتن در سال 1338 وضع کرده بود چنین اجازه‌ای به او نمی‌داد. طبق این قانون واردات نفت از سایر کشورها ممنوع بود و پالایشگران آمریکایی فقط می‌توانستند از دو کشور مکزیک و کانادا نفت بخرند. عمر این قانون اما خیلی طولانی نبود. وقتی مصرف نفت آمریکایی‌ها از کنترل خارج شد، ریچارد نیکسون رئیس جمهور جدید ایالات متحده مجوز واردات حد اکثری را صادر کرد. با آزاد شدن بازار آمریکا برای همه کشورهای صادرکننده، شاه یک بار دیگر تلاش‌های خود را برای صادرات نفت به ایالات متحده آغاز کرد. اما کاخ سفید بازارهای دیگری را برای ایران در نظر گرفته بود. اصرار پهلوی به حدی بود که به نیکسون پیشنهاد داد می‌تواند روزانه 1 میلیون بشکه نفت را با تخفیف چشمگیری به آمریکا صادر کند. اما پرزیدنت به این پیشنهاد هم محلی نداد، زیرا می‌دانست در صورت خرید نفت از ایران با اعتراضات شرکت‌های تولید کننده نفت در داخل مواجه می‌شود. فشار بیشتر پهلوی دوم برای افزایش تولید و صادرات زمانی بیشتر شد که مسئله انرژی هسته‌ای به میان آمد. در آن دوره گفته می‌شد با ورود برق هسته‌ای به سبد مصرف انرژی از اهمیت نفت کاسته می‌شود. شاه که این قضیه را خطری بزرگ برای ایران می‌دانست، روی تولید 8.5 میلیون بشکه‌ای دست گذاشت. با وتوی تصمیم او توسط کنسرسیوم، محمد رضا خود را به دولت آمریکا نزدیک‌تر کرد و با ارائه پیشنهادهای وسوسه کننده به چهره‌های کلیدی و تأثیرگذار کاخ سفید، سعی کرد موضع دولت آمریکا را از تصمیمات کنسرسیوم جدا کند. او برای مجاب کردن واشنگتن پیشنهادی را مطرح کرد که بر اساس آن کنترل جریان تولید و صادرات نفت در اختیار دولت ایران قرار می‌گرفت و اعضای کنسرسیوم به جای آنکه صاحب نفت باشند، دستورات دولت را اجرایی می‌کردند. او برای نرم کردن کنسرسیوم از فروش نفت ایران به شرکت‌های آمریکایی به مدت 20 سال و با تخفیفی جذاب گفت و از سوی دیگر با آمریکایی‌ها قول داد بخشی از درآمدهای نفتی ایران را برای خرید تسلیحات نظامی ایالات متحده هزینه کند. دولت آمریکا و کنسرسیوم سرانجام به این پیشنهاد پاسخ مثبت دادند و در سال 1352 شرایط به شکلی دیگر تغییر کند، سالی که بزرگترین شوک نفتی جهان به وقوع پیوست. با آغاز جنگ میان کشورهای عرب با اسرائیل و حمایت غربی ها از تل‌آویو، عرب عضو اوپک تصمیم مهمی گرفتند. تصمیمی که با کاهش تولید و صادرات نفت به آمریکا و بلوک غرب، قصد داشت انتقام سختی از کشورهایی بگیرد که به کمک دشمنشان رفته. با پیاده سازی این برنامه که به تحریم نفتی عرب معروف شد، قیمت نفت در کمتر از 1 سال به 4 برابر افزایش یافت و بحران انرژی جهان را احاطه کرد. کمبود نفت در بازارهای مصرفی باعث شد تا نیکسون از ایران بخواهد تولیدش را افزایش دهد. آمریکا مأموریت مهم دیگری نیز به شاه واگذار کرد. بر اساس درخواست کاخ سفید، شرکت ملی نفت ایران باید همه نیازهای نفتی اسرائیل را تامین می‌کرد. شاه که از سال 1337 صادرکننده نفت به اسرائیل بود، به سرعت قراردادهای محرمانه دیگری با تل‌آویو امضا کرد و نفت ایران را به صهیونیست‌ها رساند. اعراب اوپک اقدام شاه را خیانت می‌دانستند، ولی او بی‌توجه به تصمیمات این سازمان، هر آنچه که از واشنگتن مخابره می‌شد پیاده کرد به امید آنکه سرانجام بخشی از نفت خود را راهی بازارهای ایالات متحده کند. برای محمد رضا پهلوی قابل قبول نبود که آمریکا از همه کشورهای جهان نفت وارد می‌کند به جز ایران. این موضوع به قدری برای او حیثیتی شد که به منوچهر اقبال، مدیرعامل شرکت ملی نفت، دستور داد تا راهی را برای نفوذ به این کشور پیدا کند. چند ماه بعد طرحی به محمد رضا ارائه شد که بر اساس آن باید یک شراکت نفتی میان ایران و شرکت شل صورت می گرفت تا طرفین با ساخت یک پالایشگاه 360 هزار بشکه‌ای در شرق آمریکا راه را برای صادرات نفت کشور به ایالات متحده هموار کنند. اما تنها چند هفته پیش از امضای قرارداد، شرکت شل طی نامه‌ای رسمی از این پروژه انصراف داد و شبیه همان قرارداد را با عربستان سعودی امضا کرد. خبر بدتر برای شاه هم چیز دیگری بود. شرکت‌های آمریکایی عضو کنسرسیوم از برداشت نفت ایران به میزانی که در قرارداد سال 1352 تعیین شده بود، تفره می‌رفتند. این شرکت‌ها به شاه اعلام کردند با توجه به مازاد نفت در بازار، میزان صادرات ایران باید از 5 میلیون بشکه به 4 میلیون بشکه کاهش یابد. محمد رضا برای پایان دادن به این بنبست به سراغ جرالد فورد، رئیس جمهور آمریکا رفت تا دولت ایالات متحده به کنسرسیوم که حالا به اسکو تغییر نام یافته بود دستور بدهد نفت بیشتری از ایران خریداری کند. فورد اما به او توصیه کرد بهتر است با پیشنهاد شرکت‌های آمریکایی موافقت کند و تولید خود را کاهش دهد. بمبستی که آمریکایی‌ها برای شاه ایجاد کرده بودند او را در مسیر وحشتناکی قرار داد. او که برای خرید تسلیحات نظامی تشنه صادرات نفت و دلار بود، این بار به سراغ دلال‌های نفت رفت. پهلوی دوم نمی‌خواست از موضع خود کوتاه بیاید. او از سال 1355 قراردادهایی را با واسطه‌ها امضا کرد که بر اساس آن نفت ایران 5 دلار زیر قیمت بازار به آنها فروخته می‌شد. دلالان دولتی سلاح هم همسو با دلالان نفتی روی قیمت تسلیحات کشیدند و بهای جنگ افزارهای مورد علاقه شاه را به 3 برابر افزایش دادند تا در این معادله آمریکایی‌ها به سود هنگفتی دست یابند. شاه با پر کردن بازارها از نفت ایران به کاهش قیمت نفت دامن زد، اما وقتی متوجه اشتباه خود شد به یک بار از لزوم ثبات قیمت نفت گفت. اندکی بعد صادرات نفت ایران کاهش یافت و به عدد 3 میلیون 400 هزار بشکه در روز رسید و به همان تناسب از درآمدهای دولت نیز کاسته شد. بخش مهمی از ذخایر دلاری کشور هم طی همان سالها برای واردات کالاهای لوکس و تسلیحات آمریکایی به ارزش 20 میلیارد دلار هزینه شد که نوعی آوانس سیاسی به کاخ سفید بود. دیگر همه فهمیده بودند که سیاست‌های نفتی شاه اقتصاد ایران را در حوالی احتضار قرار داده و کاهش درآمدهای نفتی ایران روزهای پر رونق نفتی گذشته را تبدیل به یک حسرت بزرگ کرده است. درست در روزهایی که محمد رضا پهلوی از بحران عدم مشروعیت در کشورش رنج می‌برد و انقلاب ایران در حال پایان دادن به روزهای پادشاهی و نفوذ نفتی آمریکا، انقلابی که رابطه نفت ایران و ایالات متحده را دگرگون کرد.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.